أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون عارف جهان خارج را از راه ظهور اسماء الهی مشاهده می کند و یکی از اسماء حسنای حق حکیم بودن اوست، پس سراسر جهان را با چشم حکمت می بیند. مثل اینکه حکیم جهان را از راه برهان لمی بخواهد توجیه کند و این چنین بفهمد که خدایی که حکیم است و دارای عنایت است جهان را آفرید و اداره می کند. حکیم به عنوان عنایت جهان را توجیه می کند و عارف به عنوان حکمت جهان را مشاهده می کند. چون یکی از اسماء حسنای خدای سبحان حکیم است و همه کارها زیر پوشش حکمت است و عارف جهان را مظهر خدای حکیم می بیند، ولی فیلسوف با عنایت مسئله را حل می کند. بحثی در فلسفه به عنوان حکمت نیست که خدا حکیم است، ولی در فلسفه بحثی به عنوان عنایت هست. هستم فل عنایت الازلی، و خدا را به عنوان فاعل بالعنایه می دانند. ادی هم به عنوان فاعل بالتجلی یا فاعل بالرضا، ولی علی حال اون چه که در حکمت فلسفه مطرح هست همون عنایت ازلی است که علم به نظام اصل هست و ماننده. اگر عارف جهان را مظهر اسمای حق می داند که یکی از اون اسما حکیم بودن حق است و این اسم سایه افکن روی همه اسماست، نه یعنی کل شیئن امر محکم و فی نفسه حکیم. بله، یعنی در محدوده فعل است، یعنی فعل مطلق است. گاهی فعل حق فعل محدود است، مثل احیا و اماته، قبض و بست و امثال ذلک. ولی گاه فعل مطلق است، مثل رحمت عامه، هدایت عامه، حکمت عامه. این گونه اسما مقابل ندارن که بعضی از کارها حکیمانه باشد، بعضی از کارها سفیهانه. ولی احیا و اماته واقعا مقابل دارن. بعضی از کارها احیاست، بعضی از کارها اماته است، بعضی قبض است، بعضی بست. اگر سراسر کارهای خدا حکمت است، پس هیچ فعلی از افعال برخلاف حکمت نخواهد بود. این معنا را عارف می‌بیند و حکیم به عنوان عنایت ثابت می کند، به عنوانی که خدای سبحان عنایت دارد، یعنی علم به نظام اصله باعث پیدایش نظام است. متکلم چون این بحث ها را ندارد، یعنی متکلم اشعری چون این بحث ها را ندارد، نه اون شهود عارف را دارد، نه این برهان حکیم را، به ظواهر کتاب و سنت تمسک می کند. در جمع بندی ظواهر هم اون قدرت تفسیری رو ندارد که هر آیه را به اون آیه محکم ارجاع بدهد. گوشه ای از این قصور به عنوان و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه ظهور میکند. برخی از آیات را میگیرند بدون اینکه قدرت ارجاع به آیات دیگر داشته باشند. همین که میبینن خدا فعال در آیات آمده از خدا فعال ما یشاست یا لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، میگوین به این که حکمتی در کار نیست. هرچی او میکند حکمت است، نه اینکه حکمتی هست و خدای سبحان برابر حکمت کار میکند. لذا این گروه ناچار شدن به یکی از این دو امر مبتلا بشوند، یا بگوین خدا مناقض حکمت و مناقض خواسته های اشیا انجام میده که گروه اولن، یا اصلا مرحله خاص و تقاضا را انکار کنن که گروه دومن. بیان ذالک این است که چون نتوانستم مسئله عطای ذاتی و عطای فعلی را با فیض مقدس و فیض اقدس توجیه کنن، لذا گفتن به این که ممکن است خدای سبحان مؤمنی را به جهنم ببرد. حالا عادتش بر این جاری شد که نمیبرد، مسئله است جدا، ولی ممکن است ببرد. خب این حرف یعنی کاری که مناقض حکمت است میتونه انجام بدهد، زیرا این موجود فی نفسه یک تقاضایی دارد و انجام کار برخلاف تقاضای او، یعنی انجام کار برخلاف حکمت، پس اونها ملتزمند که خدای سبحان کار را برخلاف حکمت انجام میدهد. این همون قول اول بود که فرمودن جوزو علالله ما یناقض الحکمه و ما هو الامر علیه فی نفسه. گروه دوم برای اینکه به این خطر مبتلا نشوند، آمدن از باب سالبه به انتفاع موضوع اصلا حضرت امکان را منکر شدند. گفتن شی فی نفسه به عنوان حضرت امکان وجود ندارد تا تقاضایی داشته باشد و خدای سبحان برخلاف تقاضا او نفع کند. اون چه در عالم است یا واجب ذات است یا واجب الغیر. مفهوم امکان ذاتی هم که لا اقتضا است، تقاضایی چیزی ندارد. پس این نشئه به نام حضرت امکان باشد و در اون نشئه تقاضایی وجود داشته باشد، این چنین نیست. در جهان یا واجب ذات است یا واجب الغیر، و همین اشیایی که واجب بلغرن مرحله ماهیت اینها امکان دارد. امکان یعنی لا اقتضا، اگر وجود دادن میپذیرن، ندادن ساکتن، تقاضا و استعدادی ندارن. لذا آمدن برای اینکه به اون خطر قول اول مبتلا نشوند، آمدن حضرت امکان را فی نفسه سلب کردن، که نفی کردن امکان را، وگرنه امکان مفهومی را کسی نفی نکرده است، نه حکیم نه متکلم. امکانی که از او کاری ساخته نباشد کسی نفی نکرد، حضرت امکان را آمدن نفی کردن. لذا مصنف و همچنین شارح می فرمان به این که پی بردن به حضرت امکان و پی بردن به حضرت امتناع و پی بردن به حضرت وجوب از خواص علمای بالله است، و این مسئله را الان به عنوان سومین مورد و سومین بار ذکر میکنن. دو بار در مقدمه ذکر کردن، یک بار اینجا. و خلاصه فرمایششون این است که امکان و وجوب و امتناع یه مفاهیم ذهنیه دارن که در علوم عقلیه هم مطرحن، و اون چی که در عرفان مطرح است این مفاهیم عقلیه نیست. چون مفهوم امکان و مفهوم امتناع در مقدمه روشن شد، امکان یعنی لا اقتضا و امتناع یعنی اقتضای عدم و مانند. و اما اونچه که در کتاب‌های اهل معرفت مطرح است آن است که اسمای الهی چند نوعند. بعضی از اسمای الهی تقاضای ظهور دارند، بعضی از اسمای الهی تقاضای خفا و بطون دارن. اون اسمای الهی که تقاضای ظهور دارن اسماء ممکنه اند و خدای سبحان به تقاضای اینها پاسخ میدهد. اینها را از حضرت علمیه به عینیه منتقل میکند و به اینها هستی میبخشد. اون اسمایی که تقاضای خفا و عدم دارن و احیانا از اونها به عنوان اسماء مستعصره یاد میکنن، چون که در روایات یاد شده است که به اسماء کلت استعصرت بهار نفس که به مانند آن. اون اسماء در حضرت امتنا میمانن، زیرا تقاضای بطون و خفا دارن و هرگز ظاهر نمیشون. چون که بعضی از اسما هستن که در حضرت وجوبن، اونها که در حضرت وجوبن تقاضای ظهور قطعی دارن. خود واجب اسمی از اسماء الله است، نه اینکه مقام ذات باشد. واجب تعین است، ممکنم تعین، امکان تعین است، وجوب هم تعین. وقتی که تعین شد در مرحله اسماء قرار دارد، نه در مرحله ذات. امتناع هم تعین است و امکان هم تعین است و وجوب هم تعین. مقام ذات که هویت محض است منزه از این تعینات است. پس حضرت وجود در قبال حضرت امتناع، در قبال حضرت امکان، اینا خزائن الهی هستند. کلید این خزائنم به دست خدای سبحان است. و این کلید تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که دو لبه دارد، یک لبش مفتاح است، لبه دیگرش مغلاق. معمولا این چنین است، اگر بخواهد به این سمت میگرداند میشود مفتاح، و اگر بخواهد به اون سمت میگرداند میشود مغلاق. برای یک عده درهای آسمان ها و زمین باز است، برای یک عده درهای آسمان و زمین باز نیست. مغالیق و مفاتیح سماوات و عرض به دست خدای سبحان است. همون مفتاح می شود مغلاق برای عده، و همون مغلاق برای عده دیگر می شود مفتاح. پس حضرت امکان خزینه است که کلیدش به دست خداست، و حضرت امتناع و حضرت وجوب اینا خزائنی هستند که مفاتیح این خزائن به دست خداست. پس یه مطلب این است که عده گفتن خدا ممکن است که برخلاف حکمت و ما یقتضیه الان فی نفسه عمل بکند، که بحث قبل اسبق بود. مطلب دیگر این بود که عده برای اینکه به این قول مبتلا نشون، آمدن حضرت امکان را فی نفسه منکر شدن، گفتن اون چه در جهان خارج هست یا واجه به ذات است یا واجه به غیر. ما یک نشعهی به نام نشعه امکان و تقاضا و درخواست نداریم تا گفته شود به اینکه برخلاف درخواست کار انجام می شود. امکان یه مفهوم ذهنی بیش نیست. در قبال اینها شارح و مصنف می فرمان به اینکه ما حضرت امکان داریم و حضرت امکان خزینه الهی است، چنگ حضرت امتناع داریم و حضرت وجود داریم، اینا خزائن الهی هن و کلیدهای این خزائن پیش خدای سبحان است. اون اسمایی که تقاضای ظهور دارن ممکنات، اون اسمایی که تقاضای بطون و خفا دارن ممتنعات. اونگاه اگر چون چه خدای سبحان به تقاضای این اسمای ممکن پاسخ داد، این اسما از علم به علم میان، از امکان به وجوب بالغیر متصف می شوند. در همین دالان انتقال است که می شوند واجه بالغیر. چرا؟ برای که قبل از اینکه منتقل می شوند از شؤون الهی به شمار می آیند، و چون از شؤون الهی به شمار می آیند غیر نیستند. وقتی تعین و تعلق خاص پیدا شد، محدودیت آمد، می شوند غیر. وقتی غیر شدن اونگاه میشن واجب بالغیر. پس تا تعین نباشد غیر نیست، و تا غیر نباشد وجوب بالغیر معنا ندارد. پس همین ممکنات قبل از وجود خارجی جز شؤون غیبیه حقن، بعد از وجود خارجی واجب بالغیرن. این که در مصر آمده است که عرفا میدانن که ممکن یعنی چه و واجب بالغیر یعنی چه، و از کجا مرحله وجوب بالغیر از مرحله امکان ذاتی جدا می شود، ناظر به همین معناست. این که در متن آمده است به اینکه علمای بالله می دانند، و این که در شرح آمده است به اینکه کسی به این اسرار پی ببرد عالم را پر از نور می کند، این اسرار عالم را روشن می کند، هم این مطالب است. وگرنه اون معانی امکان و امتناع و وجوب که حد اکثر ذهن اون حکیم رو روشن بکند، چون در با ادراک مفهوم امکان و مفهوم امتناع و مفهوم وجود مسئله خزائن و اسماء الهی و امثال ذلک حل نخواهد شد.
این بیان
بله.
کلیه نزار این معنا، امکان به این معنا، وجود به این معنا، امتناع به این معنا ممکن است. امکان امتناع به این معنا همون حضرت علمیه هست، یعنی همون عیان ثابت و ظاهر در عیان ثابت که اسما صفات باشه هست.
نه چون اینها سور علمیه رو قائلن، هم حکم
این اختزا و این اعیان ثابت
نه این صور علمیه را قائل هستند. اگه صور علمیه را قائلن بالاخره صورت علمی یک تقاضایی دارد، یک استعدادی دارد دیگه.
نه اینجا که میگن مشاهد میگن صور علمیه است یا مداون
تبارک
و
تعالی بگو چی که بعدن مقابل
خلق
بکنن
این داره. اون صورت علمی
نه تقاضای ظهور نمیگن، ولی بالاخره این صورت علمی یه حد مشخصی دارد یا حد مشخصی ندارد. اگر حد مشخصی دارد پس الامرو فی نفسهی مشخص است. و معتزل هم که غالب ثابتات ازلی هستند. اما یک کسی بیاید مرحله امکان را نفی کند برای آن است که به اون خطر قول اول مبتلا نشود. اگر یک شی در حضرت علمیه هست بالاخره تعینی دارد، اگر تعینی دارد خواسته ای دارد.
خواسته را قبول ندارند شما خودتان آقا بله. کلمات حکم ها هستید بله. یک حکیم بده نکنید به ما و حکیم صورت علمیه در اون حضرت علمیه خواسته ای دارد خدا تبارک و تعالی بر اساس همون خواسته چیز بهش میده.
نه اینکه مثل مهندس ترسیم میکنن میگوین به اینکه خدای سبحان فاعل بالعنایه است، نظیر از که مهندس اول نقشه میکشد و نقشه علمی را تحقق خارجی میبخشد. خب اگر کسی نقشه کشید مثلا این خطوط و زوایا و اضلاع را ترسیم کرد، جز آن است که اونجا که سطح هست تقاضای سطح بودن دارد، اونجا که سقف هست تقاضای سقف بودن دارد.
نقش کشی همان و وجود در خارج همان.
نه نه مسبوق به نقش است، یعنی عنایت قبلی است و وجود خارجی بعد است. اگر علم همون عین باشد که می شود فاعل به رضا و حرف اشراقیین که می شود علم حضوری، اینه که غالب علم حصولیان و صور مرتسمه را میپذیرن، معلوم شود که صور علمیه قبل از وجودات عینیه است. و اگر صور علمیه منزله نقش است و قبل از وجودات عینیه است، هر صورت یک تقاضای خاص دارد. لذا میشود بسیار خوب. لذا مرحوم صدر متعلقین سعی کردن که بین مثلا حرف عرفا با حرف معتزله که به حسب ظاهر یکی است، در همون جلد ششم اسفار فرمودن به این که شبیه هم است و اما چون عرفا جزء بزرگان الهیان و حرفای عمیق دارند، بود حرفای اینا رو توجیه کرد که خیلی نزدیک به حرف معتزله نباشد. علی حال اینا حضرت امکان رو تا حدودی پذیرفتن، یعنی شی قبل از وجود بالغیر، وجود بالغیر وجود امکانی دارد در همون نشأه علم، که قبل از وجود و بعد از وجود اون نشأه امکانی محفوظ است، بعد از وجود می شود واجه بالغیر. اگر نشأه امکان محفوظ است پس هر موجودی در حد خود یه تقاضایی دارد و امر بیش از سهال خارج نیست. یا انسان برخلاف یا می گوید که خدای سبحان به میل خود رفتار می کند ولو مطابق با خواسته این عیان ثابت نباشد، همون قول اول است و همون اشکال اول که فرمودن جوزو علالله ما یناقض الحکمه و ما هو الامر علیه فی نفسه. این یک قول و یک اشکال. یا قول دوم است که میگویند به این که اصلا سالبه و انتفاع موضوع است، مرحله اعیان مرحله امکان و تقاضا و امثال ذلک نیست تا اینکه به خطر قول اول مفتن نشه. یا قول سوم است که هو الحق و این است که هر موجودی در حضرت علمیت که حضرت امکان هست وجود دارن و تقاضا دارن و خدای سبحان هم به برابر تقاضای هر متقاضی به او فیض اعطا میکند که حرف حکیم است و حرف عارف. بیش از سه قول نیست. قول اول رو نفی کردن برای اینکه یناقض الحکمه، قول دوم رو نفی کردن برای اینکه باز هم یناقض الامر فی نفسه، اصلا نمیدارن به اینکه حضرت امکان قبل از حضرت وجود بالغیر موجود است. قول سوم رو پذیرفتن. سه قول است و هر کدام هم تالفاسی دلیلی دارد و لازم خاصی هم دارد. چرا تعیون هست؟ تعیون علمی دارد نه عینی، چون وجود علمی دارد از شؤون حق به شمار می رود. به از شؤون حق که شد طبعا واجب خواهد بود، دیگر واجب بالغیر نیست. وقتی از حضرت علمیه بخواهد به حضرت عینیه منتقل بشود دیگر شأن به شمار نمی آید، تعین و محدودیت پیدا میکند و میشود غیر، وقتی در این نشأه شد و غیر از او تعبیر میکنند به واجب بلغیر. این که مصنف در متن فرمود که عارف میداند که وجوب بلغیر جاش کجاست، و شارح میفرماید به این که به وسیله تعین میشود غیر، اونگاه میشود واجب بلغیر، همین نکته است. پس سه قول در مسئله است، و قول اول باطل، و قول دوم باطل، و قول سوم هم امتناع به ذات را هم مشخص کردن که مثلا شریک الباری امتناع به ذات است، این صورت ندارد. و بله، بله، این حرف رو در همون مقدمه از فتوحات نقل کردن که میفرماین امتناع به ذات به دو معناست، یکی نظیر شریک الباری، این یک لفظی است که ما ظهر تحته الا العدم، این یک. و اصطلاح دیگر و معنای دیگر این است که ممتنع به ذات، یعنی اون اسمی که تقاضای او خفا و بطون است، نظیر اسماء مستأثره، و این حضرت است در مقابل حضرت امکان و حضرت وجود. سیدنا الاستاد امام دامزلو تعلیقی بر این قسمت فرمایش قیصری دارن، گویا از فرمایشات سابق قیصری چیزی در نظر شریفشون نبود که اشاره کنن، وگرنه همین بیانی که ایشون در این صفحه 123 شرح قیصری به عنوان تعلیقه بر فرمایشات قیصری دارن، اساره همون مطلبی است که قیصری در مقدمه بیان کرده است. فتحصل که خدای سبحان حکیم است. بعضی از آثار حکمت رو ما میفهمیم، بعضی از آثار حکمت رو نمیفهمیم. هم در فیض مقدس حکیم است، هم در فیض اقدس حکیم است. در فیض مقدس حکیم است، اثباتش روشن است، یعنی هر که هر چه خاص خدا بوداد، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هد. در فیض اقدس حکیم است، ادراک او مشکل خواهد بود که چگونه استعدادها را تقسیم کرده است، بر چه معیاری استعدادهای گوناگون تقسیم کرده است، اون را ما نمیدانیم، ولی میدانیم که حکیم کارش حکیمان است. این فصالت اودیتون به قدرها هم در فیض مقدس است، هم در فیض اقدس. در فیض مقدس فصالت اودیتون به قدرها جواب خوبی است برای اسکات و مسئله حکمت روشن است. اونگاه وقتی کسی سوال کرد که این اودیه را کی به قدرها قرار داده است، سوال کرد که در فیض اقدس چگونه خدای سبحان این استعدادها را گوناگون انجام داد، اون وقت انسان میگوید که ما میدانیم که او حکیمانه تقسیم کرده است، اما تفصیلا نمیدانیم. فرق یک متفکر عقلی با متفکر حسی همان است که در جلد هفتم اسفار بیان شده، اونجا مفصل بیان شده. مرحوم سعد متعلم و همچنین به دنبالش مرحوم سبزواری اینا میفرمان به این که یه وقت است که انسان تفکرش تفکر حسی است، ولی خیال میکنند حکیم است. این تا از حس جدا شد فوراً اشکال میکند و نمیداند که به دام اصالت الحس افتاده است. ولی یه متفکر عقلی حواس رو به دنبال میبرد، نه به دنبال حس حرکت کند. و نمونه های هم ذکر شده در اونجا، یکی مسئله مهم ترجیح بلا مرجع است، یکی مسئله خیر و شر است، یکی هم مسئله حکمت. در مسئله ترجیح بلا مرجع، اونا که گرفتار اصالت الحسن و با حواس میاندیشن، وقتی یک جا دیدن که دو قدح یکسان هست، کسی یکی رو انتخاب کرده دیگر رو انتخاب نکرده، یا دو راه مساوی هست، یا دو قرص نان هست، رقیفه الجایه یا طریقه الحارب یا قدح الاتشان، این امر محسوس رو میبیند و راه حل پیدا نمی کند، فورا میگه ترجیح بلا مرجح جایز است. چرا؟ چون فکر او فکر حسی است و در محدوده حس دید که هیچ فرقی نبود، معذاره که یکی بر دیگری رجحان داده شد، بعد حکم کنه ترجیح بلا مرجح است. ولی یک متفکر عقلی که از حس مدد نمیگیرد، که میگوید که ترجیح بلا مرجح بازگشتش به انکار مبدأ غایی است، به انکار مبدأ غایی بازگشتش به انکار مبدأ فاعلی است، ممکن نیست که فعل بدون علت قائی یا بدون علت فاعلی باشد، ترجیح بلا مرجح محال است. و اما اگر سوال کردن که پس در این گونه موارد چه میگید، فهمید بین که مگر ما اصل مسئله را با حس اثبات کردیم که گرفتار نقض حسی بشیم، ما چه میداریم؟ شما برو بگرد مرجع پیدا کن. مثل اینکه اگر سوال کردن که خب شما این در که بسته بود کی آمد به دیوار چیزی نوشت، معلوم میشود فعل بی فاعل هست. این متفکر عقلی میگه فعل بی فاعل محال نیست، شما برو بگرد ببین کی در باز کرد آمد نوشت. برهان میگوید که فعل بی فاعل نیست، حالا کی نوشت؟ ما چه میدانیم کی نوشت؟ برهان میگوید فعل بدون علت قائی مستحیل است، فعل بدون علت فاعلی مستحیل است، ترجیح بلا مرجح مستحیل است، برو بگرد مرجع را پیدا کن. اینه که مرحوم سعد متعلقین در جلد اول اسفار در سایر مجلدات فرمود که مستوطنین در عالم طبیعت مقدورشون نیست که مرجعات را بفهمن، ولی یه سلسله علل خفی دارد. گاهی میبینید کسی سر دو راهی قرار گرفته، دو تا راه هر دو مساوی است و یک راه را می رود و راه دیگر را نمی رود، بعدها می گوید که خوب شد ما این راه آمدیم، خدا ما رحم کرد که ما این راه را انتخاب کردیم و راه دیگر نمی رفتیم. او بالعکس، معلوم می شود که علل و عوامل نهانی به نهفته هست که رهبریم را به عهده می گیرد. این یک مسئله. مسئله دیگه مسئله خیر و شر است. اونایی که گرفتار اصالت الحسن، شر رو یه امر وجودی میپندارن، میگن ما رو اقرب شر است به امر وجودی هن، پس شر وجودی است و خیرم وجودی و مانند. اون که حکیم است و تفکرش عقلی است، میگه شر یا به عدم ذات برمیگردد یا به عدم صفت برمیگردد، یا لیسه تامت یا لیسه ناقص است، محال است وجود خیر باشد و محال است شر یه امر وجودی، محال است وجود از شر باشد و محال است شر یه امر وجودی باشد. اونگاه در بعضی از موارد مثل بیماری ها و سیل و زلزله و امثال ذالک میگن برو جستجو کن ببین شرش در کجاست، وگرنه سیل از اون جهت که آب است و میخروشد شر نیست، از اون جهت که زوال الحیات یا زوال السلام رو به دنبال دارد شر است و مانند. یه متفکر عقلی دست از برهان بر نمی دارد به وسیله چهار تا نقض حسی، چون که به چهار تا تایید حسی هم دل نمی بندد. ولی یه متفکر حسی همین که چهار نمونه دید، چهار تا سیل دید، چهار تا زلزله دید، چهار تا ما رو عقرب دید، میگه شر یه امر وجودی است مثل خیلی. حکمت هم به شر هیزن. اشاعره که گرفتار همون حسن میبینن خیلی از کارهاست که کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن قد تراه و مرزوق و امثال ذالک از اون حاضر لذیذ سیر عالم نهریر زندیقا، یا انسان رو متحیر میکنند. ولی حکیم هرگز حاضر لذیذ سیره و امثال ذالک نمیبافد و نمیسازد. که میگد این کار حکمت است، یقینا من میدونم که این عاقلن عاقلن که اعیت مذاهبه مثل دو تا چهار تا سرش روشن است، برو پیدا کن سرش ببین چیست. هزارها اسرار مجهول دارید، یکم این کاری که شده است بی حکمت نیست، ولی که فاعلش حکیم است و حکمت سایه افکن همه کارهاست. شما بخواید چند تا نمونه ذکر بکنید که چرا مثلا قطر یقترون نبیینه به غیر حق، چرا مثلا عالم همیشه این چنین است و جاهل همیشه اون چنان، اینها رو شما برو دلیلش پیدا کن، رازش رمزش جستجو کن، وگرنه نمیشود گفت که عالم نظمی ندارد، حکمتی ندارد و فاعل فعال مایشاست، به دلخواه کار میکند و گرفتار اراده جزافی است. شما اگر صدها نمونه برای حکیم و عارف ذکر بکنید، این میگوید این کار 100% حکمت است، برو دلیلش پیدا کن. ممکن نیست دست از این مبنا بردارد بگوید که خب گاهی کار حکیمان است گاهی هم بی حکمت است. این محال است، همونطوری که محال است در سراسر عالم یک جا دوتا بشه پنج تا یا سه تا، در سراسر جهان هستی روی جهان بینی حکمت الهی و همچنین عرفان محال است که یک جا کار سفیهانه باشد یا جزاف و گزاف راه داشته باشد، سراسر کار حکمت است. میگن برو بگرد پیدا کن. اما دیگری که این بحث های عقلی بر اون حل نیست، گرفتار ظواهر نقلی است، یا میگوید به این که حکمت آنه که خدا بکند، نه اینکه حکمت یه چیزی است که خدا با حکمت کار میکند، یا اصلا حضرت امکان را انکار میکند و مانند اون. این فرق تفکر عقلی و تفکر غیر عقلی است. لذا ایشون میفرمون به این که اگر کسی این معنا را یافت که عالم برای او روشن است، و اگر نیافت فهمید باز بالاخره کم و بیش میبیند که عالم بر او روشن است. و اگر نه شهود عارف را داشت نه فهم حکیم را، گرفتار همین اراده جزافیه می شود یا قائل می شود به چیزی که یناقض الحکمه و ما هو الامر علیه فی نفسه که قول اول است، یا اصلا حضرت امکان را انکار بکند که قول دوم هست.
این
اصلا
مزاری مخلط بین فلسفه و عرفان شد. ما قرمان عقلی فکر نمی کنم دوتون کربات رقبات نیست، بلی این مثل دیگر اینجا بزار شده ساخت و پرداخته قبلی و خدا و قصد آسمان که کنام به پیز اقبت هست، ما دلیل عقلی نداریم. حتی که کنام مرمو خاخون که مشرب ارفانی دارد همشه حقی نیست که پیز اقبت هستی هست بگر در اون کلمات ارفانی فیض اقدسی هست. خداوند تبارک و تعالی فیض اقدس و اول تجلی کرده بعد بر اساس او طبق حکمتش وجود داره.
اینها در
اینا رو مارا تو
در کلمات حکمت هست که نظام کیانی تابع نظام ربانی است. این شعر لطیف مرحوم سبزواری هست بین که یونشأ من نظام ربانی، یعنی نظام کیانی ناشی از رضا ربانی است، اما بالاخره نظام ربانی نظام جمال محض است. بسیار خوب، پس نظام هست، نظام ربانی هست و این نقشه که نظام کیانی است تابع نظام ربانی است و نظام ربانی عین الحکمت است. در فلسفه از اونها به عنوان عنایت ازلی یاد میکنن که علم به نظام اصله عهده‌دار آفرینش است، منتها اصله انسان محوری نه. همونطور که یک مورچه ندارد جهان بینیش را بر اساس اصله مورچه محوری حساب بکند، یک درخت حق ندارد که جهان بینی را بر اساس ماه و الاصله رو شجر محوری بیندیشد، انسان هم حق ندارد خود را محور قرار بدهد، هرچه به کام او خوب آمد بشه اصله، هرچه برای او ناکام بود بشه غیر اصله. انسان هم مهری از مهره های این عالم است. انسان حق ندارد که خود را اینجا اصل بپندارد به عنوان حسه مرکزی، بعد همه موجودات را به دلخواه خود بسنجد. این که مرحوم سبزواری می‌فرماید به این که ما لیس موزونا لبعض من نقم فی نظام الکل کلون منتظم، همین است. یعنی اگر یک نغمه به سامعه کسی ناهم موزون آمد، این آهنگ رو اون نپذیرفت، خب نپذیرفت، برای اینکه آهنگ ها که انسان محوری نیست. این آهنگ ها رو که برای سامعه زید نمی نوازن که ما لیس موزونن لبعض من نغم فی نظام الکل کلون منتظم. بر همین اساس نمی شود گفت موت اخترامی ما داریم، مرگ نابهنگام داریم، موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی. یعنی موت اخترامی یعنی مرگ نابهنگام اگر با کل مجموعه عالم سنجیده بشود، معلوم خواهد شد که مرگ به هنگام است نه مرگ نابهنگام. موتن طبیعیان قد اخترامی، یعنی قدا الموت الاخترامیو موتن طبیعیان که قیس الى کلیت نظامی. بنابراین بسیار خوب، پس حکیم میگوید این حرف را، نه رو حکمت متعالیه این حرف دارن. در حکمت متعالیه این هست، در حکمت مشا همون نظام ربانی هست که میگوین خدای سبحان عنایت ازلی دارد. مثلا در فرمایشات مرحوم شیخ در نوشته های ایشون یا در نوشته های سایر حکما مشا بحثی به عنوان این که فصلون فی ان الله عادلون نیست، اما فصلون فی العنایت الازلیه فی العنایت الالهیه. باید مسئله دخول شرور در عالم را در بحث عنایت الهی حل میکنن، مسئله قضا و قدر را در مسئله در فصل عنایت ازلی حل میکنن که خوب نقشه کشید و نقشه های کشیده را هم خوب پیاده میکنن. منتها این معنا را لطیفتر عارف میبیند و حکیم تا حدودی میفهمد، و اونها که اهل تفکر اشعریان یا گرفتار قول اولن یا گرفتار قول دوم، وگرنه نه صرف اثبات مفهوم امکان مشکل را حل می کند نه صرف انکار مفهوم امکان مشکلی به بار می آورد. اون چه مهم است پذیرش حضرت امکان است که مشکل حل می کند و نفی حضرت امکان است که مشکل به بار می آورد. نه فرق میکنن لذا مرحوم سبزواری یا سایر حکما گفته این همان است که لذا گفته شد اعیان ثابته ما شمت رایت الوجود، شبیه آن است نه خود او، فرق میکند. لذا در مسئله علم بین حکمای مشا و بین عرفا فرق گذاشته شد. همه خصوصیت ها نیست البته، مثلا همین حضرت امکانی که اینها میگوین با حضرت امتنایی که اینها میگوین و با امکان و امتنایی که حکما دارن خیلی فرق میکنن. حالا مراد فهمید؟ نه او حکمت هست، ما میگیم به این که حکمت از خدای سبحان نشأت میگیرد، اونها میگن به این که حکمت چیزی نیست، از فعل خدا ما حکمت انتظار میکنیم، ولو انبیا را به جهنم ببرد حکمت هست. بله ما میگیم به این که نه اون چرا نیست، اما ما میگیم به این که وقتی برهان یا بالاتر از برهان خدا را و اسمای ذاتیه را اون امهات الاسما را اثبات کرد، وقتی نسبت به جهان سخن به میان می آید انسان می گوید اون خدایی که با برهان ثابت شد، ذات او ثابت شد، اسمای ذاتیه ثابت شد، از اون خدا جز کارهای حکیمانه و کارهای خردمندانه چیزی نشأت نمی گیرد. اون وقت این یجب عن الله است و گاهی اسرار حکمت معلوم است، گاهی اسرار حکمت معلوم است. اونها میگن نه فعال ما یشاست، هر چه کرد حکمت است، انبیا رو به جهنم برد حکمت است، کفار رو به بهشت برد حکمت است. حکمت چیزی جز فعل حق نیست. این که حسن و قبح عقلی رو منکرن این است. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 123 تمود وقد مر ان الوجوب ولی امکانه ولی امتناعه حضراتون، این که فرمود اینا سه حضرت هند، یعنی اون چه که این بعض نزار انکار کردن مفهوم امکان نیست. مفهوم امکان را کسی انکار نکرده، نه متکلم، نه اشعری، نه معتزله و نه حکیم. مفهوم انکار را کسی امکان را کسی انکار نکرده، حضرت امکان را انکار کردن. در مقدمه فصول صفحه 18 و 19 بحث مفصلی دارن. ذیل صفحه 18 اینجوری فرمودن و تختص الممکنات بالاول و الممتنعات بالثانی و تلک الاسماء هی التي قال رضی الله عنه فی فتوحاته و اما الاسماء الخارجه عن الخلق والنسب فلا يعلمها الا هو لانه لا تعلق لها بالاكوان و الى هذه الاسماء اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابي استأثرت به في علم غيبك. و چون این اسما ذاتن طلب خفا میکنن ممتنعاتن، که صفحه 18 و صفحه 19 مانند صفحه 26 و 27 کمک میکند به مسئله امکان. و اگر سیدر استاد امام دامزلو به اون صفحه 18 و 19 عنایت میفرمودن اینجا دیگر تعلیقی اضافه نمیفرمودن بر فرمایشات قیصری. حالا برای اینکه مفهوم امکان را کسی بپذیرد مشکل حل نمی شود. مفهوم
امکان را کسی از نقص عقلش علیت امکان را برای
حاجت
ممکنات
به اون مشکلی ندارد. آیا علت حاجت حدوث است یا علت حاجت امکان؟ محققین اهل کلام نگفتن علت امکان را نفی نکردن، اونا هم گفتن علت حاجت امکان است، منتها ممکن در محور حاجتش باید بحث کرد که کجا محتاج است، ممکن در عدم سابق محتاج است، یا ممکن در وجود لاحق محتاج است، یا در محور انتقال از عدم به وجود. محققین اهل کلام هم مثل امام رازی و مثال ذالک گفتن به این که محققین اهل کلام هم میگوین علت حاجت امکان است، منتها این ممکن که محتاج به واجب است و واجب نیاز او را رفع میکند، محور حاجت کجاست؟ ممکن از واجب چی دریافت میکند؟ واجب به ممکن چی میدهد؟ عدم سابق میدهد، در حال عدم سابق اثر میکند که جمع نقیزه این است، در حال وجود لاحق اثر میکند که تحصیل حاصل است. پس در حال انتقال از عدم به وجود است که میگن در محور حدوث اثر میکند و موجود اگر حالت انتقال نداشته باشد، یعنی حادث نباشد، محتاج نیست. نه اینکه اونا گفتن علت حاجت حدوث است، نه، محققینشون حرفشون این. حالا بسیار خوب، حالا آمدن گفتن به اینکه علت حاجت حدوث است، بالاخره علت حاجت امکان نیست، بالاخره این محتاج هست یا نه، اگر محتاج است تقاضا دارد یا نداره، این اصلا رأسا از محل بحث بیرون است. نه، اگر کسی حضرت امکان رو انکار نکرد، این شی که میخواد حادث بشود محتاج است، بالاخره یک شی هست محتاج یا عدم است و محتاج، عدم که محتاج نیست، این شیئی که محتاج است چون محدود است، بالاخره خواسته او هم مشخص است، مبهم نیست. پس خواسته او مشخص است، باید که به اندازه خواسته او به او اعطا کنم، میشه قول اول.
اگر شیئی است و خواسته دارد
نه در ده همون نشه، نه در امر، نه در نشه علم بالاخره یه چیزی هست و میخواد یا نمیخواد. اگر احتیاج رو بر او ثابت کردن، گفتن این شی محتاج است، پس حادثی رو ثابت کردن، حاجتی رو ثابت کردن. اگر گفتن این شی محتاج است ولو وجود خارجی ندارد، نشأه علمی دارد، در نشأه علمی وقتی متعین شد تقاضای او هم محدود است. حد می شود همون اشکال اول که یناقض الحکمه به ما هو الامر فی نفسه. برای این که به قول اول مبتلا نشن، به طالب فاسد قول اول مبتلا نشدن، آمدن حضرت امکان رو نفی کردن. این امکان نه، یعنی مفهوم امکان، برای این که پذیرش مفهوم امکان مشکلی را در این مسئله حل نمی کند، انکار مفهوم امکان هم مشکلی نمی افزاید، گرچه کسی مفهوم امکان را و امکان ذاتی اشیا را انکار نکرده است. علی حال می فرمان به این که قد مره، یعنی صفحه 18، بدون صفحه 18 و صفحه 19 مسئله حل نخواهد شد. قد مره ان الوجوب و الامکان و الامتناع حضراتون و مراتب و معقوله کلها فی نفسها غیر موجوده و لا معدومه، نه هستی دارن نه نیستی، چون ذاتن فاقد هر دو امره که باقی الحقائق. مثلا ملاحظه فرمید، امکان پیش دیگران یه چیزی باشد در برابر شجر و حجر نیست، میگن امکان همه اون لااقتضایی شجر است، لااقتضایی حجر است، ولی پیش عارف حضرت امکان در برابر حقائق است، حضرت امکتنا در برابر حقائق است. نه نه، چون مفهوم را بر فرض کسی بپذیرد مشکل حل نمی شود. حالا همه حکما پذیرفتن و همه متکلم پذیرفتن، هیچ کس مفهوم امکان را انکار نکرده، حالا مفهوم امکان را اینکه لااقتضا است، این مشکل حل نمی کند. که نه، حالا اون معانی است، این اون شعری که میگن بی معانی بی شریک است و معانی تو غنیدون خالق، معانی اصطلاح کلامی است، نه مرکب و دو جسد، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدون خالق، معانی اصطلاحی از اصطلاحات کلامی است و این همون قادریت است و خالقیت است، که من خدا عالم است بل عالمیه. این شاعر میگوید که خدای سبحان معانی ندارد که عالم باشد بل عالمیه، بلکه عالمون به ذاته، بی شریک هست تو معانی تو غنی دون خالق، معانی اصطلاحی از اصطلاحات همون علم کلام است. علیها لکن الحقائق لا یخلو عن الاتصاف اما بالوجود و او بالعدم بخلاف هذه الحضرات. میفرمان به این که امکان و امتناع و وجوب غیر از اشیاء دیگرن، اشیاء دیگر یا موجودن یا معدوم، ولی این حضرات در نشأه علمیه به حال خودشون موجودن به خلاف هذه الحضرات الثلاث. حالا چندین مطلب را اینجا ذکر میکنن. پس مطلب اول این شد که قول ادهی، هم قول اول یناقض الحکمه بود، مطلب دوم قول دوم بود که انکار حضرت امکان است، مطلب سوم تشریح مطالب است. بفرمان به این که بخلاف هذه الحضرات الثلاث فانها باقیت علی حالها لا تتصف بالوجود بلا بالعدم ابدا البته. خب و قد جعل الحق سبحانه و تعالی صفتا عامتا شاملتا لباقی الحقایق، همه را زیر پوشش میگیرند، منتها امکان یک مقدار را، امتناع مقدار دیگر را، به وجوب مقدار دیگر را. فإن الوجوب صفة شاملة لذات الحق وللممکنات الوجودیه، و حضرت وجوب تعین است، غیر از هویت مطلقه است که لا تعین است. واجب اسمی از اسماء الله است، وجوب تعین است، منتها این شامل واجب واجب تعالی به شامل ممکنات می شود، لکن به نحو تشکیل، لکن و علی سبیل تفاوت، زیرا فإنه فی الواجبه الوجوب بذات و فعل ممکنات بالغیر. این تموم شد. اما حضرت امکان و الامکان و صفتون شاملتون لجمیع الممکنات، همه ممکنات زیر پوشش میگیرد. این دوتا. حضرت امتناع عبارت از این است، بل امتناع و صفتون شاملتون للممتنات. معنای حضرت امتناع این است که اون اسمایی که مقتضی خفا و بطونن از خدای سبحان میطلبند که ما را بیرون نکن و اظهار نکن. مطلع بعد این است که و ان هذه الحضرات، اطفس بر بالا فهمود بخلاف هذه الحضرات سلاس، فانها باقیتون که حکمش گذشت. بعد و انها، چون زمین مدر فاصله بود، اسم ظاهر تکرار کردن، و ان هذه الحضرات هی خزائن و مفاتیح غیبهی، خزینه های کلید های غیب الهی است. اینجاست که سیدنا استاد یه حاشیه مبسوطی دارن و اگر به صفحه 18 و 19 مراجعه بفرمایید میبینید اساره تعلیق شریف ایشون در همون صفحه 18 و 19 شرح خصوص آمده است.
خزانه مفادی مفتاب رد و خزانه دار بیدن، نه اگر صفحه باشه،
بله این خزینه است که
این صفحه دارد،
مفاتیح غیب خدا به اون خزائن ارتباط دارد. چون در قرآن کریم مفاتیح آمده، مفاتیح هم جمع مفتاح است هم جمع مفتح، مفاتیح باشد. مفاتیح اگر به یک معنا مفجع مفتح باشد همون خزائن است. مفاتیح یا جمع مفتح است یعنی مخزن، یا جمع مفتح است یعنی کلید. و اما اینجا چون خود خزائن را آورده لذا مفاتیح اضافه کرده، خزائن کلیدهای غیب. حالا حضرت امکان خزینه است برای اسمایی که ظهور طلب میکنن. فحضرت الامکان خزینتون که یطلب ما فیها من الاعیان ثابته، چی یطلب؟ الخروج من الوجود العلمی الى الوجود العینی. اینا ممکناتن، اون اعیان ثابتی که ظهور خارجی طلب میکنن، لتکون محل ولایت الاسماء الحسنا، تا اینکه در قلمرو حکومت خالق و رازق، شافی و کافی و حسیب و امثال ذلك قرار بگیرن. و هی الممکنات، این اعیان ثابت ممکناتن که وجود خارجی پیدا میکنن. این تموم شد. اما و حضرت الامتناع خزینه، این حضرت امکان به این معنا را ادعی انکار کردن، وگرنه مفهوم امکان را نه اونا که پذیرفتن مشکل حل میشه، نه اونا که نپذیرفتن مشکلی تولید میکنه. و حضرت الامتناع خزینتون تطلب ما فی آمد الاعیان البقاء فی غیب الحق و علم الحق و عدم الظهور بالوجود الخارجی، که اون اسماء مستعصره. اینجا یه بیان بسیار لطیفی سیدن استاد امام دارد که اون اسماء مستعصره هم مظهر مستعصر میطلبم که احدی جز خدا نمیداند، نه اینکه اسم بی مظهر باشد. اسم نهان موجود نهانی میطلبد. اون حرف خیلی حرف بلند است. اونجا یه حرف قیصری، بله، نه در همین جهان آمده منتها کسی نمیبیند. یه حرف قیصری در صفحه 22 داشتن که اون حدیث سهو محبود معلوم رو توجیه کردن، که ایشون بیان خیلی لطیفی اونجا دارن، میفرمان به این که حیف این بلند امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست که شما اینجوری رو نازل معنا کردی. صفحه 27 تعلیقه اونجا یک تتمیمی قیصری دارد، ایشون میفرمان که اقول هازت تتمیم مخالفون لزوغ اصحاب المعرفه و منافن لکلمات هم، بل هو معنا مبتذر مخالفون لتوحید. اون سهو المعلوم که از حدیث مل حقیقه کمیل رو قیصری معنا کرده است، ایشون میفرمان شما نازل معنا کردی. فهل ترا ان مراده هم که میگوین الاعیان ثابتت و ما شمد رائحت الوجود ازلا و ابدا و ان العالم غیب ما ظهر قطو و الله سبحانه و تعالی ظاهر ما غاب قطو ما ذکره هذا الفاضل. معنیش همین است، این که عرفا میگن عالم اصلا پیدا نشده و حق اصلا غائب نیست، معنیش همین است که شما گفتی. اول کلام امیر المؤمنین علیه السلام مع کمال لطافتی هذا توجیه الرکیک، بل مقصودهم کسر الاسنامه و محو الاوهامه و ترک الغیره و رفض الشرک مطلقا. خیلی اون حرف بلند داره. علی حال می فرمان به این که این حضرت امتنان مربوط به اسماء مستعصره است و لیس للاسم ظاهره علیها سبیل و هی الممتنات. حضرت وجوب هم اسماء خاصه است که تعین قطعی طلب میکنن، چون هر کسی راه ناپیدا با خدا دارد، هر کسی راه ناپیدا با خدا دارد که لکلن به چطن هوا مولی ها. این در فلسفه معمولا مطرح نیست، در عرفان مطرح است و در قرآن کریم که بچه خاص بله بچه خاص است که عارف از قرآن گرفته. نه یعنی یه چهره غیبی هر کسی با خدای سبحان دارد. ما من دابت الله و آخذون مناسیت، هیچ موجودی نیست مگر اینکه یه ارتباط تنگاتنگ خود با خدا داره.
یعنی لولا مثلا آیات یا روایاتی که میگن،
بله از آیات روایات البته نیست که
ما میفهمیم که این اسما،
نه ما کجا میفهمیم، به برکت همین هست. و حضرت الوجوب خزینتون یطلب مافیها الاتصاف بالوجود العلمیه والعینیه ازلا و ابدا. این حضرت وجوب اسمایی است که حتما مظهر طلب می کند و ازلا و ابدا مظهر می خواهد، و هو الواجب به ذات، که واجب ذات تعینی از تعینات الهی است و بالغیر. ولی این تموم شد. بله منتها اونها در حد تقاضاست، این در حد ظهور قطعی است. این تموم شد. بله دیگه، چون واجب ذات تعین دیگه
نه
تعین است، نه در اسماء الله هست دیگه، چون اسمی که از اسماء الله واجب ذات دیگه، واجب اسمی است اسماء الهی، خود الواجب اسمی است، تعین است. بله
نه
نه
اسم
ذاتی اطلاق میگه، پس اسم است، وقتی اسم است میشه تعین دیگه. این تموم شد. نه در فلسفه، بله در فلسفه، در فلسفه معمولا وقتی میگن واجب ذات هم ذات رو میگن، و در عرفان وقتی میگن واجب میشه تعین دیگه، اسمی از اسماء الله است. این تموم شد. این چندین مطلبی است جدا، خلاصه این صفحه نظیر صفحات دیگر نیست که گاهی پیچیدگی مربوط به شرح لفظ باشد، ضمیر رو معنا کند، یا پیچیدگی مربوط به عبارت متن باشه، اینطور نیست. این 7-8 مطلب عمیق است که یکی پس از دیگری باید جدا بشه. ما در اصل تنگی وقت کمی تون میخونیم. این تموم شد. میفرمود حالا مصنف در متن فرمود که عارف میدونه که فرق ممکن با واجب بالغیر کجاست، کجا غیر پیدا میشه تا بشه وجوب بالغیر، را در این مطلب شرح میده. میفرمان بل ممکنات و کلها شؤون الحق فی غیب ذاتهی و اسماءه یا و اسماءهی. ممکنات اسماء الهی هن در غیب شأن حق هن جد شؤون الهی هن، پس غیر نیست. خب چه غیر میشن تا بشن واجب بالغیر؟ میفرمان همون وقتی که میخواهد محدود بشود، محدودیت باعث غیریت است. محدود با نامحدود غیر است، و اگر محدود نشد در جمع نامحدود بود، فقط ممکن است نواجه بالغیر. وقتی واجب بالغیر می شود که مرزبندی می شود. اینی که در متن آمده عارف می داند که من عین صح علیه اسم الغیر، او را دارن شرح می کنند. والممکناتو کلها شؤون الحق فی غیب ذاته و اسمائه یا با اسمائه. خب کی به غیر متصف می شود؟ اون وقتی که مرزشون جدا شد و وقع اسم الغیر علیها، این بهی زاید است، و وقع اسم الغیر علیها به واسطت تعین. وقتی تعین شد محتاج است، وقتی که لا تعین است که با غنای غنی غنی است. وقتی که متعین شد محتاج است، به واسطه تعین و احتیاج الی من یوجدها فی العین، یعنی من یوجدها به وجود خارجی، و بعد اتصافی بالوجود العینی که تحت تحلیل عقلی وجود پیدا کرد، سار واجبا بالغیر، دیگه حالا از بین رفتنی نیست. این وجوب بالغیر، این ضرورت به شرط محمول است، وجوب لاحق است، نه وجوب سابق که از شما لم یجب لم یوجد. چون اون وجوب سابق صفت به حال متعلق موصوف است، از شما لم یجب لم یوجد یعنی از شما لم تتحقق علت و تامه. اما از الوجود کاشف الوجوب جا، این وجوب لاحق است که مال خودش است. حالا که موجود شد دیگه از بین نمی رود، نشأه دنیا دارد، نشأه برزخ دارد، نشأه قیامت کبرا دارد، بالاخره تحولات دارد. چیزی معدوم محض بشود، رأسا نابود بشود، این چه این نیست، بلکه از دنیا به برزخ تموم شد وقت. والحمدلله رب العالمین.